أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في أرضه الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم می‌کنیم. از گناهان کبیره عرض شد که یکی حقوق والدین و بدرفتاری و اذیت پدر یا مادر و ترک احسان لازم به اونهاست، که عرض کردیم که این گناه در سه و در سه شعبه قابل طرحه. یکی در امر معیشت پدر و مادر و زندگی که اونها باید بکنند، و دوم نسبت به اوامر و نواهی اونهاست، و سوم در نوع برخورد با اینها به طور عام. این سومی رو اول توضیح دادیم، گفتیم در هر حالی باید فرزند با پدر و مادرش به گونه ای رفتار کنه که بگن این داره، این بچه داره خوب رفتار میکنه با والدین، صرف نظر از این که پدر یا مادر با او خوش رفتاری میکند یا نمیکند، صرف نظر از این که پدر یا مادر وظایف الزامیشون رو نسبت به این بچه مراعات میکنند یا نمیکنند، صرف نظر از این که اونها در حق این بچه دارن ظلم میکنند یا نمیکنند، در هر حال و صاحب هما فی الدنیا معروفن، با اینا باید مصاحبت به معروف داشته باشه فرزند. در قسمت اول یعنی امر معیشت و معاش، دیشب عرض کردیم که بر فرزند لازمه که امر معاش پدر و مادر رو در فرضی که ندارند حتما تأمین بکنه. البته بحث های اختلافی اینجا بین فقها هست، ولی آنچه که عرض کردیم اگر کسی انجام بدهد حتما به وظیفه خودش پایبند شده، بلکه مسئله راجع پدر بزرگ و مادر بزرگ هم مطرح هست که نوه ها در فرضی که پدر بزرگ و مادر بزرگ ندارند باید اقدام کنند و امر معاش اونها رو به عهده بگیرند. این کار باید انجام بشه، توضیحاتش هم دیشب عرض کردیم که دیگه نیاز به تکرار نیست. بحث سوم امر و نهی پدر و مادره که آیا در اینجا میشه باهاش مخالفت کرد یا نه. امر و نهی پدر و مادر یک مسئله است که گاهی که امر میکند پدر یا مادر ملاحظه مصلحت بچه رو میکنه و میگه در حقیقت در ذهنش اینه که اگر این بچه این کار رو انجام بدهد به صلاحش نمیبینه پدرش یا مادرش و به این جهت اذیت میشه، ناراحت میشه. اگر این چنین باشه این فرزند لازمه که مراعات کنه حال پدر و مادرش رو. بله اگر حرف پدر و مادر رو بخواد گوش کنه مستلزم اینه که یه معصیتی رو مرتکب بشه، اونجا این کار رو نباید بکنه، یعنی نباید اطاعت کنه از پدر و مادر. اگر اطاعت از پدر و مادر سبب حرج و ضرر خیلی بزرگ ضرر و حرج خیلی بزرگی میشه، اگر این چنینه در این صورت موافقت با اونها و اطاعت هم واجب نیست. اما در این سه مورد یعنی معصیت و اونجایی که ضرر قابل توجه داره یا اونجایی که حرج میشه، تو اینجا هم اگه فرزند امر و نهی پدر رو و مادر رو اطاعت نمیکنه، نباید نوع مخالفتش یه جوری اهانت‌آمیز یا جوری باشه که خیلی اونها رو بیازارد. اگر بتواند به گونه ای عمل کند که اونها آزرد خاطر نشوند یا آزردگی خاطرشون کمتر بشود، باید اینجوری اقدام بکنه. اگر مثلا امر میکنه مادر مثلا دخترش رو به اینکه حجاب نداشته باشه، اینجا ولو به لحاظ اینکه فکر میکنه مصلحت دخترش اینه، اگر این چنینه دختر نباید گوش کنه. منتها اگر این دختر به گونه ای عمل میکنه که مادر بیشتر اذیت میشه، این کار بر دختر جایز نیست. باید به گونه ای عمل کنه که مادر یا اذیت نشه یا کمترین آزار رو ببینه. ولی اگر دیگه راهی نبود، بالاخره او آزرد خاطر میشد، چون موردی که داره میگه امر به معصیت یا نهی که میکنه از چیزی که واجب شرعیه، اینجا اطاعت از او جایز نیست. همینطور در بحث امر و نهی هایی که سبب ضرر یا حرج خیلی جدی میخواد بشه، اما اگه پدر و مادر امر و نهیشون نه به این جهته که مصلحت بچه رو میبینه، بلکه مثلا این خانم با خواهر خودش سر یه موضوعی دعوا دارن و الان اگه بچه هاش به خالشون مثلا ارتباط داشته باشن، این تو رقابت با خواهرش که سر لج و دعوا افتاده، احساس میکنه که جبهش تضعیف شده و به این جهت میگه من راضی نیستم شما با خالتون تماس داشته باشید. یا همینجور مثلا پدر نسبت به خانواده خودش یا خانواده همسرش اگر ملاحظه خودش رو میکنه، در اینجا اطاعت از والدین واجب نیست بنابر فتوای بسیاری از فقها، ولی نوع مخالفت هم نباید یه نوعی باشه که این پدر یا مادر رو بیش از اندازه بسوزونه و اذیت کنه. یعنی اینکه جلوی مادری و داری زنگ بزنه به خواهرش، به خالش شروع کنه حرف زدن، فرق میکنه تا اینکه در خفا بخواد این کار رو انجام بده که کمتر این مادر آزرد خاطر بشه. ولو اینکه در این نهیش ملاحظه مصلحت بچه مطرح نیست، بلکه داستان شخصی خودشه. پس در امر و نهی والدین باید توجه کرد که این امر و نهی اونها به لحاظ مصلحت بچه است یا به لحاظ چیز دیگریه. اگر به لحاظ مصلحت بچه است، باید مراعات کنه این بچه ناراحت نشدن اینها رو. از اینجا معلوم میشه که اگر پدر و مادر امر نمی کنند یا نهی ندارند، ولی اگر بچه یه جوری رفتار کنه که اونا آزار میبینند، توجه کردی؟ نمیگه این مسافرت رو نرو، من ناراحتم نسبت به مثلا سلامتی و امنیت تو، نمیگه. ولی این فرزند میداند که اگر این سفر رو انجام بده، مادر اذیت میشه بیش از اون چه که مادرها به طور عادی نگران بچه ها هستن. تو اینجا یه عنوان اضافه ای، حتی ممکنه اشتباه هم بکنه، فکر کنه که مثلا الان مثلا مسیر عتبات هنوز توش مثلا داعش فعالیت داره میکنه، اینجوری هنوز تو ذهن این مادر است، به این لحاظ میگه مثلا زمینی نرو کرملا. اگر داره اینو میگه، حتی در فرضی که میدونیم داره اشتباه میکنه، در اینجا ملاحظه حال او لازمه. حتی اگر نگوید و من بدانم که او چنین وضعیتی دارد که اذیت میشه سر این کار، سر این سفرم، در اینجا سفر من میشه سفر معصیت و حتی نماز در این سفر بر من به صورت 4 رکعتی و تمام واجبه، روزه هم اگه محرمزون باشم باید روزه رو بگیرم و این سفر هم مقرب من به خدا و حضرت سید شهدا علیه السلام نیست. پس در بخش امر به معروف و ببخشید امر و نهی پدر و مادر باید ملاحظه اون جنبه ناراحت نشدن اونها با این توضیحی که عرض کردیم حتما صورت بگیره. من آخرین نکته را هم عرض کنم و دیگه این بحث رو جمع کنم. اگر در جای اطاعت، در مواردی که اطاعت فرزند، اطاعت زن از شوهرش واجبه، در اون مواردی که واجب هست در اینجا مراعات حق شوهر بر زن مقدم است بر مراعات امر و نهی که پدر و مادرش دارن. این رو باید خانم ها بدانند که چنین چیزی رو باید حتما ملاحظه کنند. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. و ان فی اللهف الى جودک و الرضا بقضائک عوضا من منع الباخلین و مندوحه عما فی اید المستعفرین. خدایا من میدانم که اگر کسی پناهگاهش احسان و جود تو باشد و بعد هم رضایت بدهد به حکم تو، این جایگزین خوبی است و جایگزین مناسبی است از اونجایی که آدمای تنگ نظر و آدمایی که اهل بخل و امساک هستند منع میکنند و نمیدهند. این یعنی چی؟ یعنی این که اگه کسی در حوائجی که دارد وظایف مشروع و معقولش رو انجام میده، ما گاهی در انجام برای رسیدن به مقاصدمون از نظر دینی و شرعی موظفیم که یه فعالیت هایی بکنیم. اون فعالیت ها گاهی کمک خواستن از این و آن هست، مثل اینکه من فرزندم بیماره باید ببرم پزشک، از او کمک بخوام برای درمان این بچه. گاهی از دیگری باید در این زمینه کمک بگیرم. اینا در حدی که معقوله، یعنی متعارفه و البته مشروع هم هست. بعضی از آنچه که متعارفه مشروع نیست. اون جایی که معقول و مشروع هست من فعالیتمو انجام میدم. از اینجا به بعد حالا آدمایی که خدا باورند با دیگران تفاوت میکنه کارش. اونی که خدا باوره میگه من وظیفه‌مو انجام دادم. البته باید دقت کنند این آدما که وظیفه‌شون رو واقعا تا پایان انجام بدن، به این زودی نباید خودشون رو معاف بدونن در تلاش و پیگیری. همه کاراشون که انجام دادن دیگه یه جایی میرسه به این که بین من و خدا دیگه من میبینم بیشتر از این یا تلاشم معقول نیست یا تلاشم مشروع نیست. اگر این چنینه، حالا دیگه من باید کارو به خدا واگذار کنم. آیا نتیجه مد نظر من محقق می شود یا نه، اینو دیگه باید به خدا واگذار کنم. خدای متعال این گونه است که اگر فردی تمام وظایفش رو انجام بده و از جهت معقول و مشروع بودن خطایی نکرده باشه، کمبودی نداشته باشه، بهترین ها را برای این بنده مقدر میکنه. البته اون بهترین ها نه به معنی این است که عافیت هم همیشه همراهشه، گاهی این چنینه که خدا مقدر میکنه برای این بنده سختی را، مشکلات رو، ولی در نهایت به نفع این بنده است. مانعی نداره که بنده یکی از کارهایی که انجام میده درخواست از خدا باشد عافیت و صحت و سلامتی و وسعت رزق و امثال این چیزا. اتفاقا توصیه هم شده که شما این کارها رو انجام بدید. دعاهای متعدد وجود داره، اعمال متعدد، اما همه اینا رو هم که انجام بدهد شخص در این حال و رضا به قضا اکباد باشه، یعنی آنچه آن خسرو کنن شیرین کنن، او آنچه در نهایت نسبت به بندش انجام میده اصله به حال اوست. حالا ممکنه این چیزی که انجام میدهد خدا این امر برای او سختی داشته باشه، منتها کسی که اینجوری باشه از خدا ناراضی نیست، همین وضعیت سخت و ناجوری که داره همین وضعیت برای او در نهایت یک امر دلچسبی نسبت به ارتباطی که با خدا داره، به معترض به خدا نیست. بعضی از متدینان هستن وظایفشون رو سعی میکنن مراعات کنن، اما نگاهشون به خدا این نیست، لذا در نهایت تو دلشون یک گلایه پنهانی دارن که این خدا با ما خوب رفتار نمیکنه، ما وظیفمون رو انجام میدیم، گاهی هم میاد میگه حاجا من نمیدونم چرا اینجوریه. این نمیدونمش نه سؤاله استفهامیه، بلکه سوالی اعتراضی. من نمیدونم یعنی دیگه نباید اینطوری باشه، اگه الان هست مثل این که اینجا یه خلاصی یکی چونف خودش در میاد تو ارتباطش با خدا، اینجوری نیست. اگه کسی بدونه که وظیفهش انجام داده، تو اینش خیلی دقت باید کرد که من همه وظیفه‌مو انجام دادم یا نه، اما بعد از انجام همه اون وظایف اگه افتاد تو مشکل، در اینجا باید بدونی که اون مشکل برای او خیرش هست، رضایت به قضا الهی داشته باشه. من این رو عرض بکنم به مناسبت، به این مناسبت یه تذکر راجع به استخاره بدم بعد عرضم رو تمام کنم. بعضیا در استخاره هایی که میگیرند، تو این استخاره ها دنبال اینند که آینده چگونه میشود، آیا مثلا این ازدواج ما صورت بگیره، این مثلا زن و شوهری که در آینده هستن دعواشون میشه یا نه، بچه دار میشن یا نمیشن، نمیدونم به مشکل میخورن یا نمیخورن. فکر میکنن استخاره چیزی از قبیل غیب‌گویی، پیشبینی آینده و امثال این هاست. بله بعضی ها در مراجعه به قرآن یه همچین فهمای خدا بهشون میده، اونا هم یه آدم های خاصی هن. حتی بودن بعضی ها که با تسبیح هم به این مطلب متذکر میشدن، بوده تو تاریخ، بوده بعضی از نمونه هاشم من خودم باهاشون یه مقدار زندگی هم کردم و دیدم که اینجوری بودن، چیزایی میفهمیدن که به طور عادی متوجه نمیشن. اینا رو داخل در این بحثا نباید کرد، اون جایی که تو دین بحث استخاره رو گفتن، یکی طلب خیره. به طور عادی که انسان باید همیشه از خدا طلب خیر کنه در همه چیز، و خیر هم ممکنه. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. چه بسا چیزی که شما نمیپسندید و همون چیز خیر شماست، و چه بسا چیزی که شما شما چیزی رو دوست داری که اتفاقا اون شر برای شماست. جالب اینه که این آیه، این لحن دو جا تو قرآن اومده، یکی راجب جهاده، یکی راجب ازدواجه. توجه کردی؟ یکی راجب جهاده، کتب علیکم القتال و هو کره لکم. خدا جهاد رو واجب کرده، شما خوشتون نمیاد. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. جای دومی تو ازدواجه. ولی خدا میگه و این کرهتم مهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. ولی خیلی وقتا شما خوشتون نمیاد دیگه از همسرتون، ولی عسى ان تحبوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. خدا یه خیر کثیری توش قرار داده. این قابل توجه خانما و بیشتر از خانما قابل توجه آقایون. درسته این که فکر کنن زندگی همیشه باید یه چیزی باشه دلچسب، تو خود متن قرآن هست این متن. پس خیر معناش دلچسب نیست همیشه، بلکه خیر گاهی یه چیز دلچسبیه، گاهی یه چیز دل ناچسبیه. خب در اینجا اگر این استخاره ها هست در جایی که اونجا جای حیرت عقلاییه و البته از جهت شرعی طرفین کار هم مشروعه، تو اینجا اگه کسی کار رو واگذاره به خدا بکنه و راضیه به قضاء خدا بشه، در اینجا روایاتی داریم که خدا هیچ وقت به این بندهی که به او این گونه رجوع کرده و این چنین به او توجه کرده، خدا هیچ وقت این بنده رو جواب خطا و غلط بهش نمیده. حتما اونی که در میاد خیرش، منتها این بنده باید بدونه که گاهی خیرش در اینجا همراه با مشکلشه. اینو قطع نکنیم با اینکه یه مثلا معامله یا یه ازدواج رو کسی انجام میده و چون بعد از این ازدواج و بعد یا در انجام این معامله داره خطا میکنه، چوب خطاهای بعدی خودش ممکنه بخوره. اینو نباید پای حساب این خوب بودن استخاره یا بد بودنش بگذاره. اصل این انتخاب خوبه که این آقا با این خانم ازدواج کنه. حالا در این که تو این ازدواج چگونه رفتار کنه، حالا باید ضوابط شرعی و عقلایی رو مراعات کنن. لذا گلایه از این که ما استخاره کردیم خوب در اومد، چرا اینجوری شد؟ اگر همه وظایفتو انجام دادی و از اولم نسبت به خدای متعال یه جور حالت متابعه و پذیرش داشته باشی و خوشبین بودی به خدا که خدا جواب درست به ما میده، اگر ازش خیر طلب کردیم گفته این خیره، حتما خیر تو همینه. حالا ولو من باید تو اینجا مشکلی رو تحمل کنم، اگر کسی نگاهش اینجوری باشه، اینجا برای او خود این نگاه بسیار آرامش بخش و یه چیزی جای اون زندگی خوبی که فکر میکرده، خود این تلقی میگیره، اون جای او رو میگیره. خب عرض من امشب تمام. و ان الراح الیک قریب المسافه میماند برای فردا شب، که شب نیمه ماه رمضان و شبی است که هم ولادت حضرت مجتبی سلام الله علیه و هم شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام و شبی است که احیاء کل اون شب، یعنی مثل فردا شبی به عبادت مورد توصیه قرار داره. بعضی از اعمالی هم نقل شده برای شب نیمه ماه رمضان که در مفاتیح نیست ولی در کتاب دیگر مثل مصباح المتهجد مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل شده. من انشاءالله نسبت به این شب فردا شبیه نکاتی رو عرض خواهم کرد. اما امشب
یا غفور رب من نگفتم که متوسل به امشب شما
خب نام دختر دلبند سید الشهدا علیه السلام حضرت سکینه سلام الله علیها متعدد برده میشه ولی واقعا یکی از صاحبان مصیبت در کربلا این بی بوده. گرچه این خانم ها همه خودشون رو یه جوری زیر سایه زینب کبرا علیها السلام می دیدند و خودشون رو قرار می دادند از اون ادب و احترامی که داشتند، ولی در این حال ما ضمن توجه به مقام حضرت زینب علیها السلام باید توجه کنیم. به طور عادی اینجوری میگن که اونایی که از دنیا پدرهایی که از دنیا میرن دختر ندارن میگن مجلس گرم کنم ندارن، نیست. دختری که بیشتر مجلس عزای پدر رو گرم میکنه، دختری که یه جور صاحب مصیبته، دختری که معمول دخترام اینجوری هن که معروفه که دخترها بابایی هن دیگه، بله علاقه دختران به پدران یه جوریه. اونایی که دختر دارن میدونن چجوریه، از کودکی بچه ها دخترها یه جور اظهار عطوفت و یه جور اظهار محبتی دارن به پدران که متفاوته با پسر هاست. خب این دختر خیلی جاها نامش هست تو کربلا، حوادث بعد از کربلا متعدده. من یک جا از اون بزرگوار نام میبرم، بقیه دیگه جای غفار نجات زحمت میکشن. اونجاییست که وقتی شما کتاب نفس المحموم مرحوم عاشق عباس قمی رو میخواید بخونید و دارید میخونید به فصلی میرسه که فصل وداع امام حسین با اهل بیت. اولش مینویسه که ما آنچه قبلا گفتیم خیلی مصیبت بزرگی است، اما این فصل حسابش جداست، این فصل حسابش جداست. تمام دلها در اینجا یک حالت عطوفت دیگری داره. خدا رحمت کنه مرحوم شوهر عمه من مرحوم آقای هاشم رضای سراج رو، ایشون گاهی که ازشون پرسیم آقای هاشم روزهایی که میخونی بعضیش تو کتاب مقاتل نبود، دیدیم شما این رو از کجا میخونی؟ میگو من یه مدتی مشهد آستان قدس رضوی یه مقاتلی بود خطی، من یه مدتی رفتم اونجا و اینا رو خوندم. بعضی از چیزا تو اون مقاتل مخطوطه که چاپ نشده، از جمله چیزایی که ایشون میخوند این بود. گفت که مختار وقتی دستگیر میکرد آدم ها رو، این قتله حضرت سید الشهدا علیه السلام رو، وقتی اینا رو میخواست مجازات کنه قبلش با اینا به قول ما یه مصاحبه انجام میداد. اینا تو کربلا چه جنایتی کردن یا تو کربلا یه نقاط ابهامی بود میپرسید از اونها، بعد اونها رو به درک واصل میکرد. گاهی هم که فرد رو دستگیر میکردن میوردن پیش مختار، به قول من روی بیوگرافی هم میدادن به مختار که این تو کربلا چه کرده چه جوریه، که متناسب با او سوال میکرد. یه بار یه کسی آوردن پیش مختار و به مختار گفتن که مختار تو کربلا همه جنایتکارا بعد از جنایتشون یه جایی شد که گریه کنند، شمرم گریه کرد، ابن سعدم گریه کرد، همه گریه کردن، حتی وقتی که زینب توی گودال قتلگاه آمد، فبکت و ابکت والله کل عدو و صدیق، همه گریه کرد. اما این خبیثی که ما دستگیر کردیم این تو کربلا هیچ جا گریه نکرد. این خیلی آدم سنگ دلیه. وقتی که آوردنش پیش مختار، مختار بهش گفت به من چنین گزارشی کردن، درسته یا نه؟ گفت اگه راستشو بگم منو آزاد میکنی؟ گفت تو بگی یا نه، اگه من تو رو میکشم، ولی من بگو واقعا همین جور بوده. گفت مختار این گزارش درسته، ولی من یه جا شد که گریم بگیره، یک جا. و اون جایی بود که وقتی ما برادرش عباس رو هم شهید کردیم و او هم کشته شد، دیدیم امام حسین رفت طرف خیمه ها، طول کشید نیومد، جمعیت شروع کردن به حرف زدن، تو لشکر اختلاف شد، نکنه حسین میخواد فرار کنه، نکنه وقت رفته حسین دیگه، حالا که دیگه هیچ یاوری نداره میخواد تسلیم بشه، اختلاف شد. عمر سعد به من گفتش که برو روی بلندی ببین بالاخره میاد امام حسین یا نه. یا من رفتم روی بلندی، امیر من یه حادی یه چیزی دیدم، خدا میدونه جا عشق من چیه، دیدم امام حسین جلوی خیمه ها ایستاده، این دخترها دور او رو گرفتن، دست این دختر رو از دامن عربیش بر میداره، اون دختر دیگه دامن رو میگیره، دست او رو بر میداره، اون دختر دیگه. من این صحنه رو وقتی دیدم عشق از دیدگانم جد. تک تک این خانم‌ها رو وارد خیمه کرد، هر کدام رو یه جوری آرام کرد، ولی دید این دختر 10 ساله سکینه ایستاده مانند ابر بهار داره گریه فجاءها ثم ذمها الی صدره، دختر دارم میدونن چجوری وقتی دختر گریه میکنه، گاهی بابا میاد او رو بغلش میگیره، سرش رو به سینه خودش میچسبانه، امام حسین سر این دختر رو به سینه چسبانید، فمسح دموعها بکمه، با این آستینش امام حسین اشکهای دخترش رو پاک میکرد، صدا میزد لا تحرقی قلبی بدمعی که حسرتن مادام من روح فی جسمانی، دخترم با این اشکهای چشم دل بابا رو آتش بزن.